أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در دنبال مسائلی که راجع به مسائل مالی و سال نگه داشتن و داستان خمس میگفتیم، یکی دو تا مسئله هم این هفته عرض میکنم. اگر انسان در یک سال از کسب خود منفعت نبرد و یر به یر بشه، منفعتی نبرد و در پایان سال خمسیش یر به یر بشه و مساوی بشه، نه ضرر کرده نه منفعت نبرده، سال آینده منفعت ببرد، نمیتواند خرج امسال رو از درآمد سال دیگر کسب کند بعد خمس بده. یعنی این که در سال 90 یک کاسب، یک تاجر هیچ منفعتی نبرده و در سال 90 هزار تومان خرج کرده برای خرج یومیه خودش، در سال 91 منفعت برده، از منفعت سال 91 هزار تومان کسر کنه، معونشو کسب کنه و بقیهش رو خمس حساب کنه؟ نمیشه، زیرا که منفعت در سال دیگر بوده. اگر بخواد کسر بکنه، یعنی اونو حساب کنه، باید خمسشو بده. در واقع اینجوری میشه، در سال 90 خرج کنه، هرچی خرج کرد معونه، بقیهش رو باید خمس بده. خرج سال 90 را از سال 91 نمیتونه کم کنه. این یه مسئله. کسی در سال 90، مثلا اوائل سال 90، فرض کنید که فروردین، حالا فرض میکنیم که سال او در اول فروردینه، فروردین و اردیبهشت و خرداد ضرر کنه، حتی از سرمایهش کم بشه. 10,000 تومان سرمایه داشته، از 10,000 تومان سرمایهش ضرر کرد، 5,000 تومان موند تا پایان اسفند که سال بقیهش هنوز تو این ساله، استفاده کرد. از استفاده همون سال میتواند کمبود سرمایه خود را جبران کند. بنابراین اگر کسی در خرداد سال 90 از سرمایهش که 10,000 تومان بوده 5,000 تومان ضرر کرده، در توی دی و بهمن و اسفند که دلار تغییر کرده استفاده کرده، از این استفاده میتونه به اندازه 5,000 تومان که از سرمایهش در خرداد کم شده و ضرر کرده جبران کنه بقیه اضافاتی که میمونه از خرجش، اگر مون در پایان سال خمس بده. این دوتا مسئله رو انشاءالله که توجه میفرمایید به روح حضرت عسکری علیه السلام و به روح حضرت جواد و حضرت موسی کاظم صلوات تقدیم میکنیم. در ماه ربیع الاول که 8 ربیع الاول شهادت حضرت عسکری علیه السلام بود و در ربیع الثانی که ماه بعد تولد حضرت عسکریه، ما این دو ماه را رسمی که از پارسال جمادی الاول خدا توفیق داده شروع کردیم اختصاص دادیم به حضرت عسکری علیه السلام. در این راه حتی تو کلاس‌های خصوصی هم کم و بیش درباره حضرت عسکری صحبت می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های حضرت عسکری علیه السلام اینه که تونستن در زمان خودشون تعداد زیادی مناظره و بحث و گفتگو با مخالفان را هم خودشون انجام بدن و هم با اینکه از این حضرت روایت کمه، چون دوران امامتشون فقط 6 سال بوده و عمرشون 28 سال بوده، اما تونستن از ائمه دیگه و مخصوصا از پیغمبر اکرم یه سری آرگیومنت و مناظره و دیالوگ و گفتگو نقل کنن، گفتگوهای اعتقادی و احکامی که خیلی جالبه. یکی از برترین آرگیومنت هایی که نقل کردن اینجوری بوده که ما از شب شهادت شروع کردیم، شب ولادت هم، ولادت پیغمبر اکرم به امام صادق، بقیهشو خوندیم. داستان اینجوری بوده، در احتجاج نقل میکنه کتابی که دست منه، مسند امام عسکری علیه السلام، صفحه 189 احتجاج شروع میشه این داستان تا صفحه، عرض میکنم خدمت شما که تا صفحه 200، 189 تا صفحه 200، یعنی 11 صفحه این مباحثه به طول کشیده و انجام شده. حضرت عسکری علیه السلام میگن که به پدرم امام هادی گفتم که هل کان رسول الله صلی الله علیه و آله یناظر الیهود و المشرکین اذا آتبوه و یحاجهم، آیا رسول خدا با یهود و مشرکین وقتی که عتاب کردن پیغمبر را و محاجه کردن، گفتگو کردن، آیا با اونها گفتگو کرده؟ قال بلا مرارم کثیره، خیلی زیاد و بارها مناظره کرده. وقت یکیش رو حضرت هادی علیه السلام برای حضرت عسکری، پدر برای پسر، نقل میکنه. خیلی جالبه که رسول خدا نشسته بودن روزی در مکه، در حیات مکه، جماعتی از رؤسای قریش از جمله ولید ابن مغیره مخزومی، ابوالبختری ابن هاشم، ابو جهل، آس ابن وائل سهمی، عبدالله ابن ابی امیه مخزومی و جمعیتی هم از مشرکین، یه چند نفر از صحابه هم دورور پیغمبر بودن، نشسته بودن. اینا اومدن، اونا اونور نشسته بودن، گفتن این محمد خیلی کارش پیش رفته و گرفته، بریم خیتش کنیم. ابو جهل که عموی پیغمبر بود گفت کیه که بره اینو در مناظره خلاصه یه کاری کنه که محکومش کنه. عبدالله ابن ابی امیه مخزومی، همه اینایی که اسپردم از معروفین پولدارها و وی آی پی های مشرکین قریش بودن، و این عبدالله ابن ابی امیه مخزومی از اونایی بود که خیلی مان و ولال داشت در طائف. طائف ییلاق مکه بود، اونجا مقدار زیادی باغ و باغات و ییلاق و کاخ و اینها داشت و خودش هم در مکه حسابی وضعش خوب بود. و بقیه اینا اومدن نشستن و ابو جهل شروع کرد صحبت کردن. بعد گفت کیه که جواب این برادرزاده منو بده؟ این آقای عبدالله ابن ابی امیه مخزومی گفت من. شروع کرد صحبت کردن، هی با پیغمبر استدلال کرد، پیغمبر جوابشو داد. استدلالاتی که این ابی امیه مخزومی کرده تو آیات قرآن آیاتش اومده و جوابهایی هم که پیغمبر دادن این هم جوابش اومده. حالا دارن حضرت هادی علیه السلام برای حضرت عسکری بیان میکنن. شب جمعه قبل هم یه قسمتشو خوندیم، این هفته آخرین قسمته که خدمتتون عرض میکنم. چون این ابی امیه مخزومی هی گفتش که اگه راست میگی خدا رو بیار با فرشتگان، اگه راست میگی توی مکه نهر جاری کن که باغاتی باشه که زیرش نهر جاری بشه، اگه راست میگی یه خونه از طلا برای ما بیار، اگه راست میگی این چیزای محالات رو گفت. پیغمبر اکرم فرمودن که آیا دیدی ای بنده خدا، همش میگفتن یا عبدالله، اسمشو نمیگفتن، میگفتن ای بنده خدا، چون اینا اینجوری ابراز میکردن که خدا رو قبول دارن، رب العالمین رو قبول دارن. گفت ای بنده خدا، تا حالا دیدی که یه طبیب بیاد یه مریضی را بخواد معالجه بکنه؟ مریض بگه به من فلان دوا و فلان دوا رو بده. گفت نه. گفت مردم معمولی مریضن، خدا طبیبه، پیغمبرم از طرف خدا طبیبه، تو داری به من میگی که ما که مریضیم فلان دارو و فلان دارو رو به من بده، این که نمیشه، غیر معقوله. بعد پیغمبر فرمودن که تالا دیدی که یه کسی ادعا بکنه بر علیه شخصی، یه حاکمی رو تعیین کنه، مثلا زید به امر بگه تو فلان مقدار هزار تومن به من بدهکاری، یه حاکم و قاضی رو معین کنن که به کار اینا برسه، حاکم بیاد به مدعا علیه بگه خب از خودت دفاع کن، مدعا علیه به مدعی بگه که اگه راست میگی یه باغ 1000 تومانی به من بده تا من بگم که حقم چیه، ادعا کنم دلایلمو بیارم. تا حالا دیدی اینجوری؟ اگه اینجوری باشه سنگ رو سنگ بند میشه. پیغمبر میفرماید فمتا رأیت یا عبدالله مدعی حق من قبل رجل اوجب علیه حاکم من حکامهم فیما مضا بینتن علا دعواه و علا حسب اقتراح المدعا علی. کسی که بر علیهش ادعا شده که تو 1000 تومان به من بدهکاری، حاکم بهش بگه که خب دلیلتو بیار، به چه دلیل 1000 تومان بدهکاری؟ مدعا علی بگه میخوای دلیلمو بیارم، باید این مدعی که ادعا میکنه من 1000 تومان بهش بدهکارم، مثلا میگم یه تابلوی 1,000,000 تومانی به من بده تا همچین چیزی پیدا میشه در عالم. تو در واقع داری از من چیزهایی میخوای که مثل اونه. ما داریم ادعا میکنیم بر علیه تو که تو مشرکی و در راه خدا نیستی. تو به من میگه اگه میخوای من ایمان بیارم، که تازه میگه ایمانم معلوم نیست بیارم، برو یه باقی در کجا برای من بساز، یه قطعی از آسمان بشکن برای من بیار، خدا رو بیار، فرشتگان رو بیار تا من قبول کنم. بعد حضرت فرمود که یا عبدالله، و اما اینی که گفتی برو خدا را و فرشتگان را بیار تا با ما صحبت کنند و ما بالمعاینه خدا را ببینیم، فإن هذا من المحال الذي لا خفاء به. این محاله، مگه میشه خدا را با چشم سر تو ببینی؟ و ان ربنا عز وجل ليس كالمخلوقين، خدای ما مثل مخلوقات نیست، یجیء که بیاد و یذهب که بره و یتحرک که حرکت داشته باشه و یعبل شیئا حتی یؤتا به، غالب بر چیزی باشه از نظر ظاهر، بر چیزی غلبه بکنه تا بگن که خدا رو بیاد. یه سوالی از من خواستید و اینی که میگید اون چیزی است که صفت بت‌های ضعیفه شماست که بهش نقص وارد کردن. وقتی کسی میخواد بت‌ها رو رد کنه میگه اگه راست میگی بگو بت یه حرکتی انجام بده، یه کاری انجام بده که معلوم بشه ناقصه. خدا که آفریننده جهانه ناقص نیست. این صفت بت‌ها است که لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم ولا تغنی عنکم شیئا ولا احد. یا عبدالله این کار تو عین این میمونه، تو در طائف باغاتی داری، ملکایی داری و در مکه و یه عده‌ای رو گماشتی که اونو اداره کنن. حالا افت شاهد و جمعی احوالها به نفسی که او به سفرا این بینه که و بین معاملیک، چجوری این رو اداره میکنی؟ مستقیما خودت اداره میکنی باغات تو، ساختمان تو، کارگرات تو؟ گفت نه، به وسیله کارگران و مأمورین هم اداره میکنن. حضرت فرمودن که حالا اگر این مأمورین تو و کشاورزان تو به سفیران تو بگن که ما اگه میخوایم کار بکنیم، این سفارت رو قبول بکنیم، باید حتما عبدالله ابن ابی امیه مخزومی رو بیاری تا از خودش بشنویم، شفاهن که به ما امر میکنه. تو قبول میکنی؟ میگه اگه شما کارگران من هستید، اینا سفیران من هستن، کارگران تو حق ندارن از نمایندگان تو در باغ و مدیران تو بخواهن که حتما اوامری که تو به ایشون میکنی مستقیما از خودش تو بشنون. چطور تو توقع داری منی که سفیر خدا هستم برم خدا رو بیارم که خدا مستقیما بهت امر و نهی بکنه؟ خیلی مثال های در این حال فطری و در این حال ساده، در این حال عمیق بر اون نازده. قال لا، گفت نه اونا حق ندارن. فرمود پس چرا وقتی سفرای تو میرن اونها علامت میارن، علامتی قرار میدن که از جانب تو سفیر هستن؟ آیا تو هیچ وقت این را معقول میدونی که خودت بری مستقیما برای اونها امر و نهی بکنی چون اونا درخواست کردن؟ اگر اینجوری باشه معناش اینه که کارگران تو آمر و ناهی تو هستن، نه کارگر تو. پس بنابراین کارگر نیستن اونا، آمر و ناهی هستن. آقای عبدالله ابن ابی امیه مخزومی، تو کارگر خدا هستی و بنده خدا، منم سفیر خدا هستم، به من داری امر و نهی میکنی که باید خدا خودش بیاد با من صحبت کنه تا من نماز بخونم، تا من اسلام بیارم، تا من شرک رو تعطیل کنم. این منطقی نیست. اگر اینجوری باشه چجوری میخواهی از رسول رب العالمین کاری رو بکنه که موجب مذمتش باشه و هیچ کس اینو جایز نمیدونه. و اما یه حرف دیگه زدی، گفتی ایمان نمیارم او یکون لکه بیتون من زخرف نای قرآنه، خانه از طلا داشته باشی. آیا بزرگ مصر را نشنیدی که خانه هایی از طلا داشته؟ گفته بله. گفت بله شنیدم، بزرگ مصر، عزیز مصر، خانه هایی از طلا داشته. حضرت فرمود افسار به ذالک نبیم، به خاطر اینکه خانه هایی از طلا داشته پیغمبر شده؟ گفت نه. گفت پس بنابراین چی توقع داری از محمد صلی الله علیه و سلم؟ که چون پیغمبره خانه ای از طلا برای تو بسازه. و محمدن لا یغنم جهلک به حجج الله، پیغمبر اکرم، این پیغمبری که آمده نمیخواد فایده ببره به خاطر جهل تو به حجج خدا، اومده ابلاغ بکنه. چطور تو اینو میگی؟ یه چیزی دیگه گفتی بنده خدا، گفتی اوتر قاف سما، ایمان بهت نمیارم مگر اینکه بپری در آسمان، بری در صعود کنی در آسمان. سپس گفتی تازه ایمان نمیارم برای صعودت به آسمان مگر بری از آسمان برگردی و کتابی رو بیاری که ما بتونیم بخونیم. حتی ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. بنده خدا، رفتن به آسمان سخت‌تر از برگشتنشه، و اگر تو اعتراف میکنی به خودت که تو ایمان نمیاری اگه من رفتم، پس به کار سخت‌ترم ایمان نمیاری، رفتن به آسمان سخت‌تر از برگشتنشه. تو میگی اگر بری هم ایمان نمیارم مگر اینکه برگردی و کتابی رو بیاری که من بتونم بخونم. سپس گفتی کتاب بیارم، بعدم گفتی ثم لا ادری اؤمنو بک او لا اؤمنو بک، تازه بعدش هم نمیدونم که آیا بهت ایمان میارم یا ایمان نمیارم. پس تو ای بنده خدا خودت میگی که من معاند و دشمن حجت خدا هستم. تو را دارویی نیست مگر اینکه خدا ادبت کند، به دست اولیاش از بشر یا فرشتگان ربانیش. خداوند متعال بر من احکامی نازل کرده، حکمت بالغه نازل کرده که جامع بطلان تمام ادعاهای توست. من از طرف خدا آمدم، لزومی نداره که به گفته های تو جواب بدم. تازه تو میگه که برو آسمون، از آسمون برگرد، تازه وقتی برگشتی نمیدونم بهت ایمان میارم که ایمان نمیارم. پیغمبر فقال عز و جل داره به ابی امیه مخصومی میفرماد، حالا ابو جهل و بقیه آس ابن وائل هم دارن گوش میکنن. فقال عز و جل، خدا به من اینجوری گفته، قل یا محمد صلوات الله و سلام علیه. پیغمبر به اینا بگو که سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. خدا منزهه، مگر من غیر از این که رسول هستم اما بشرم؟ ما ابعد ربی ان یفعل الاشیاء الا ما یقترحه الجهال مما یجوز و ما لا یجوز. چقدر خدا دور است شأن و مقامش از این که بندگانش و نادانان از بندگانش چیزایی رو از خدا بخوان که بعضیش نشدنیه، مثل اومدن خدا از آسمان به زمین و دیدن اینها با چشم سر خدا را. و هل کنت الا بشرا رسولا، برای من وظیفه این نیست مگر اینکه برپا کنم حجتی را که خدا به من داده. من نمیتونم به خدا امر و نهی کنم، بگم خدای بیا، خدای بساز، خدا آسمان رو تیکه تیکه کن، خدای این حجت رو بیار، خدای این باغ رو درست کن، که من بشم اون وقت مثل رسولی که پادشاه فرستاده به قومی از مخالفینش، برمیگرده بهش امر و نهی میکنه به خاطر خواسته های اونا. یه پادشاهی برای قومش فرمانداری، استانداری فرستاده، به مردم امر میکنه، مردم میگن اگه میخواد ما کار پادشاه انجام بدیم باید این کارو بکنن، این کارو بکنن. پس پادشاه آمر و ناهی نیست، بلکه مردم آمر و ناهی هستن. فقال ابو جهل، اینجا ابو جهل به صحبت در اومد. از اول تا حالا که صحبت کرده بود، بعد از این که مأمور کرد عبدالله ابن ابی امیه مخزومی رو که از پیغمبر گفتگو کنه، سوال کنه، خودش صحبت نکرده بود. اینجا ابو جهل گفت یا محمد ها هنا واحدتون الست زعمت، یه مطلب مونده، مگه تو نمیگی ان قوم موسی احترقوا بالصاعقه لما سألوه ان یریهم الله جهرتن. قسمتاشو دقت کنید، خیلی جالبه. گفت مگه تو نمیگی که وقتی موسی قومش ازش خواستن که خدا رو بالعیان ببینن، گفت چرا؟ نقل کردن و گفت اگر پیغمبر و اونا سوختن وقتی خواستن غیر مجاز و غیر معقول خواستن، خدا اونها رو سوزوند، آتش داد، از بین برد. اگر تو پیغمبر هستی ما را هم بسوزون، برای اینکه ما چیزی را که از تو خواستیم از خواسته قوم موسی از موسی سخت‌تره. برای اینکه اونا گفتن ارنا الله جهرتن، خدا نشون بده که ما با این چشممون ببینیم. و نحن نقول لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكه قبيلا نعاينهم، ما از تو خواستیم خدا و فرشتگان رو بیاری که با اونا معامله سام ببینیم، معاینه کنیم و عینا اونها رو ببینیم. ما که خواستمون به نظر تو غیر معقول تره، همونطوری که موسی از موسی غیر معقول خواستن و خدا اونها رو آتش زد سوزوند از بین برد، تو هم اگه راست میگه پیغمبر یه کاری کن ما بسوزیم. یعنی تا اینجا رسید از لجاجت و عناد با رسالت پیغمبر. فقال رسول الله یا ابا جهل اما علمت قصه ابراهیم الخلیل، ابراهیم خلیل از آباء من بود و اون داستانی داره، موقعی که رفت در ملکوت که اینجوری گفته خدا در قرآن و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ملکوت یعنی زیر پرده این جهان را خدا به ابراهیم نشون داد، حقایق عالم رو نشون داد. قبل یکون من الموقنین، که یقین کند، قبل الله بصره، موقع این که رفت در عوالم بالا خدا چشم بصیرت ابراهیم را تقویت کرد، رفت بالا، پایین های آسمان ها را و تمام وقایع زمین را و مردم زمین را به او نشون داد، پنهانی های زمین را به ابراهیم نشون داد. ابراهیم دید مردی را و زنی را که کار فحشا انجام میدن در اون آسمان که بود، بر اونها دعا کرد که هلاک بشوند، هلاک شدن. سپس دو نفر دیگری را دید که بر اونها هم دعا کرد و اونها هم هلاک شدن. ابراهیم خلیل چون چشمش باز شد، حقایق عالم رو دید، گناهکارها رو دید، اونها رو نفرین کرد، هلاک شدن. سپس دو نفر دیگری را دید که کار فحشا انجام میدن، بر علیه اونها هم دعا کرد، اونها هم هلاک شدن. موقعی که جمعیت دو نفر دیگری را دید که مشغول گناه بودن، خدا به او وحی کرد یا ابراهیم اکفف دعوتک عن عبادی و امائی، از نفرینت بر بندگان من و بردگان من، زنان و مردان که گناهکارن، نفرینت را تعطیل کن. فانی انا الغفور الرحیم، در جواب کی میگه؟ در جواب ابو جهلی که گفت ادعای ما و تقاضای ما از تو از تقاضای قوم ابراهیم به قوم موسی به موسی بدتره، یه کاری که ما بسوزیم، اگه راست میگه پیغمبره. اینو داره میگه ابراهیم وقتی نفر پنجم رو، دو نفر پنجم رو وقتی میخواست نفرین کنه، خداوند متعال فرمود چی؟ اکفف یا ابراهیم اکفف دعوتک عن عبادی و امائی فانی انا الغفور الرحیم، بخشنده. اما اصل غفره به معنی این که خاک میریزن یه جایی رو میپوشونن، بپوشن ابراهیم، بپوشن عیب مردم رو، بپوشون. الجبار الحلیم، من پوشاننده هستم و مهربان و جبران کننده هستم و بردبار. لا یزرنی ذنوب عبادی، گناهان بندگان من به من ضرری نمی رساند. کما لا تنفعنی طاعتهم، همونطور که اطاعتشون برای من نفعی نمی آورد. و لست اسوسهم به شفاء الغیظ کسیاستک، من درباره اونها اوسوسهم، من به اونها الهام نمی کنم که خشم در وجود اونها بیارم. اسوسهم، من سیاستم این نیست با خشم و غلیظی اینا رو شفا بدم. و لست اسوسهم به شفاء الغیظ کسیاستک، تو سیاستت اینه با نفرین میخوای اینا رو خوب کنی، من با نفرین و با خشم بندگانم رو جز در موارد استثناء تربیت نمی کنم و شفا نمی کنم. فکفف دعوتک عن عبادی و امائی. ابراهیم نفرینت رو از بندگان و بردگان من بردار. فانما انت عبد نذیر لا شریک فی الملک. ابراهیم تو رفتی برای انذار و دعوت مردم به خوبی و ترسانندگی مردم، شریک من در پادشاهی من نیستی و لا مهیمن علیه بر من غالب نیستی، بنده من هستی. و لا عبادی و عبادی معی بین خلال سلاس، مهیمن بر من و بر بندگانم نیستی، من مهیمن و نگهبان و غالبم. بندگان من سه گروهم، اما تابو الی فتبت علیهم، یا بعد از فحشا و گناه توبه میکنن من هم توبهشون رو میپذیرم. و غفرت ذنوبهم و سترت عیوبهم، گناهانشون رو میبخشم و عیوبشون رو میپوشونم. و اما کففت عنهم عذابی، یا توبه نمیکنن اما من عذاب نمیفرستم به زودی. لعلمی به انه سیخرج من اصلابهم ذریات مؤمنون فارغون بالآباء الكافرین و اتانی بالامهات الكافرات و ارفع عنهم عذابی لیخرج ذلک المؤمن من اصلابهم. یه عده توبه هم نمی کنن اما عذابشون نمی کنن، چون می دونن که از رحم زنانشون و از صلب مردانشون مؤمنهایی میخوان بیرون بیان، لذا اینه باید زنده باشن که اون مؤمنها بیان بندگی کنن. فاذا تزایلوا، موقعی که مؤمنا و کافرها از هم جدا شدن، یعنی بچه ها متولد شدن، تزایلوا حل بهم عذابی و حاق بهم بلایی، اون وقت عذاب براشون میفرستن حتی با اینکه توبه نکردن دیر عذاب میفرستن. این دو گروه. و این لم یکن هازا ولا هازا، اگه نه از اینا باشن نه از اونا، یعنی حتی ادعی در نسلشون مؤمنم نباشه و من عذاب نکنم، اونی که براشون آماده کردم از عذاب آخرت بزرگتر است از اونی که شما ابراهیم تو میخواهی. تو عذاب دنیا میخواهی که در دنیا اینها کشته بشن، زلزله بیاد، آتش بگیرن. فإن عذابی لعبادی علی حسب جلالی و کبریایی. این عبارت خیلی جالبه. یا ابراهیم خل بینی و بین عبادی، منو رها کن با بندگانم، اینقدر نفرین نکن. اینا رو حالا داره پیغمبر اکرم برای ابوجهل اون جمعیت میگه که از پیغمبر خواستن که پیغمبر نفرینشون کنه. فانا ارحم بهم منک، ابراهیم من مهربانتر هستم از تو به بندگانم. و خل بینی و بین عبادی فانی انا الجبار الحلیم العلام الحکیم ادبرهم به علمی و انفذ فیهم قضایی و قدری. اونها رو با دانشی که دارم سامان میریزم، مدیریت میکنم، تدبیر میکنم و نافذ میکنم در میان اونها حکم و قضا و قدرم را. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا ابا جهل، میدونی چرا عذاب برای تو نفرین نمی کنم و خدا نمیاره؟ لعلمهی به انه سیخرج من صلبک ذریتون طیبه، برای اینکه از بچه های تو بچه های مسلمان در میان. اکرمه ابنک، اکرمه با این پسرت از تو بیرون خواهد آمد. و سیلی من امور المسلمین ما این اتا الله و رسوله فی کان عند الله جلیلا. یه کاری میشه اگر اطاعت خدا و رسول بکنه، خدا بهش پیش خدا بزرگ میشه. و الا اگر در نسل تو آدم خوبی نبود، فالعذاب نازل علیک، و همچنین سایر قریش هم همینطورن. خدا به اونا مهلت داده چون میدونه که ان بعضهم سیؤمنو به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ینالو به سعاده، به وسیله پیغمبر به سعادت میرسن. خیلی عالی، خیلی زیباست. ماها وقتی عصبانی میشیم زود نفرین میکنیم. این عصبانی شدن پیغمبر بنیانگذار توحید ابراهیم خلیله ناقلشم پیغمبر اکرمه، حدیثشم از امام دهمه، ناقلشم برای ما حضرت امام عسکری علیه السلامه. پس اون خدا این فرزندان قریش مشرک را از این سعادت نمی برد و بخل نمی ورزد مگر اینکه مؤمنان متولد بشن. فهو ينذر اباه لایصال ابنه الى السعاده، خدا پدر را نگه می دارد برای اینکه پسرش را به سعادت برسونه. اگر اینجوری نبود برای همه شما خدا عذاب را می فرستاد، به کافه شما عذاب را می فرستاد و شما را نگه نمی داشت. و در این هنگام عرض کنم اینو گفت فنظر لسما، این یکی از معجزاتی بود که در مکه خدا به دست پیغمبر انجام داد. فنظر لسما، حالا همه نشستن، ابو جهل و ابی امیه مخزومی و عاصب بن وائل و همه نشستن، عده‌ای هم از مسلمان ها نشستن. فنظر لسما، نگاه کن به آسمان، نگاه کرد، یه مرتبه دید درهای آسمان باز شد، آتشهایی است که از آسمان روی سر قومی که اینجا هستن آمد، انقدر آتش پایین آمد، وجدوا حرها بین اکتافهم، رو دوشاشون حرارت عذاب را و آتش را احساس کردم، فرتعدت فرائس و ابی جهل و الجماعه، همشون شروع کردن لرزیدن از این عذابی که آمد، همونطور که نشسته بودن. فقال رسول الله لا تروعنکم، ناراحت نباشید، فان الله لا یهلککم بها، با این عذاب شما را هلاک نمی کنه و از بین نمی بره، و انما ازهرها عبرتن، این عذاب را خدا فرستاد که فقط شما ببینید عبرت بگیرید. ثم نظروا الی السما، دوباره نگاه کردم به آسمان، دیدم که از پشت مردم این نورهای عذابها بالا رفت و بالا رفت تا به کلی مزمعل شد، همونطوری که قبل از آمدن بود. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ان بعض هذه الانوار، انوار من، ضمن اینکه آتش رفت یه سری نور از اینها بالا رفت غیر از آتش، حضرت فرمود بعضی از این نورها نور کسانی است که خدا میداند با ایمان آوردن از فرزندان شما بعدن به وجود میاد، نشون داد. و بعضها انوار و ذریت طیبه ستخرج من بعضکم ممن لا یؤمن و هم یؤمنون. این خلاصه مناظره پیغمبر اکرم بود. به روح رسول خدا و امیر المؤمنین صلوات تقدیم میکنیم. عرض کنم که کارهای خارق العاده حضرت عسکری علیه السلام که اسمش رو اصطلاحاً مردم معجزه میگن، شیعه چی میگه؟ آیه و بیانه میگه. این نویسنده این کتاب مستند امام عسکری اسمش رو گذاشته دلالات. دلالات یعنی اونهایی که دلیل هستن و راهنمایی میکنن ما رو به مقام حجیت امام حسن عسکری علیه السلام. من جالبه دو تا اینجا عرض کنم، حدیث 4 و 5 را صفحه 81 براتون میخونم، بعد یکی دو تا حدیث موعظه ای از حضرت خدمتتون توضیح میدم. ابو هاشم جعفری، یکی از اصحاب امام عسکری علیه السلام، خیلی روایت کرده از حضرت داوود ابن ابو هاشم، داوود جعفری اسمای به اصطلاح اسمش خیلی تو روایات هست از حضرت عسکری، میگه رفتم خدمت حضرت، احتیاج داشتم، احتیاجمو گفتم. یه نکته رو خدمت آقایان عرض میکنم، موقعی که یه نفر به شما اظهار احتیاج میکنه که کمکش کنی خجالت میکشه. ائمه اینجوری بودن، تو صورتش و تو چشمش نگاه نمیکردن اما کمک میکردن که خجالت نکشه. یکیش اینجاست، حضرت عسکری علیه السلام میفرماید که شکوت الی ابی محمد الحاجه فحک به صوت الارزم، داره که یه چوب دستی دستشون بود، رو زمین کندم، یه چیزی نوشتم، قال و احسبه غطاه به مندیله، و من فکر میکنم که بعدا یه دستمالی حوله روش انداختن که کسی نبینه چی نوشتم. اما و اخرج خمس مئت دینار، 500 دینار آوردن و قال یا ابا هاشم خذ و اعذرنا. اعذرنا یعنی چی؟ بگیر و عذر ما را بپذیر، عذرخواهی میکنم. خذ و اعذرنا، بگیر و عذر ما را بپذیر. روایت دوم، ابی علی مطهر نقل میکنه که عرض کنم که اهل قادسیه به حضرت نامه نوشتن که اعلام کردند که مردم از قادسیه برگشتند و از آتش میترسند، برای کاری قادسیه رفته بودن. حضرت از اعجازاشون بود. فکتب علیه السلام امزو، بگذرید برید. فلا خوف علیکم ان شاء الله، با اینکه معجزه کرد از طرف خدا آمده، ان شاء الله از زبانشون و قلمشون نمیفته. فرمود برید، ترسی بر شما نیست. فمزو سالمین والحمدلله رب العالمین. به روح مادر حضرت عسکری علیه السلام، زن فوق‌العاده‌ای بوده، به نام حدیث یا سلیل. حالا اگر بشه انشالله در شبهای دیگه براتون یه مقداری از به اصطلاح شخصیت مادر ایشون خدمتتون عرض میکنم. به روح مادر حضرت عسکری علیه السلام هم صلوات تقدیم میکنیم. یه بخشی از این کتاب رو این نویسنده محترم اختصاص داده به باب حکم و مواعظ، که در اینجا عرض کنم خدمت شما که 71 حدیث کوتاه در مواعظ حضرت فرمودن، که من یکی دو تاشو در حدی که وقت هست عرض میکنم. حدیث اول، حدیث شماره 25 در صفحه 284 این کتاب. قال علیه السلام ما ترک الحق عزیز الا ذل. هر عزیزی که حق را کنار گذاشت در هر قسمتی ذلیل میشه. بابا اشتباه کردی، بگو اشتباه کردی، بگو این راهی که تو گفتی راست میگه، این درسته. جمله اول. ولا اخذ بهی ذلیل الا عز. نپذیرو عزیز شد، برعکسش. آدم خاریه ولی حق پذیره، با حق پذیری آدم عزیز میشه. این جمله اول. روایت دوم، قال علیه السلام خصلتان لیس فوقهما شیئون. دوتا خصلته که بالاتر از اونها چیزی نیست. خصلت اخلاق، الایمان بالله. ایمانو چه معنا کنم؟ باور خدا. ایمان دیگه همین که میفهمیم، ایمان به خدا، باور خدا بالاترینه. خب این از نظر قلبی، از نظر پراکتیک چطور؟ پراکتیکال چطور؟ و نفع الاخوان، آدم یک کاری بکنه که برادران دینیش ازش استفاده ببرن، بهره ببرن، وجودش فایده داشته باشه. دو تا خصلت هست که بالاتر از اون نیست، الایمان بالله و نفع الاخوان. تلفنت مفیده، تلفن کن. سفارشت مفیده، سفارش کن. یه قدم بردار در این حدی که میتونی. بعضی وقتا اتفاق افتاده، یه دوستی پسری، خب جوان خیلی دوروبر ما هستم، خب هر چقدر جمعیت آدم بیشتر باشه مشکلات گوناگون هم بیشتره، نه؟ یه جوان اومده گفته یه گرفتاری دارم، فلان روز چکم داره برمیگرد. من از استادان بزرگترام یاد گرفتم، میگم الان هیچ امکانی ندارم، اما من میگم نه، اگه شد به زنگ میزنم، یه زنگ دیگه به من بزن. تجربه کردم خیلی وقتا خودم احساس میکنم به کلی در بسته است، اما هر کسی یه روزی داره. یکیش الان یادمه، این روبروی خونه شما بودم، همین خونه، ما مدت ها اینجا بودیم، از سال 71 تا 78 8 سال هم خونه که دارم میسازم. همسایه خوبی داشتیم روبرون، وقتا جوانتر بودن به ما بیشتر میرسیدن. یه جوانی آمد، فکر میکنم اون موقع طبیب بود، طبیب شده بود، گفت حاج آقا. من بله. گفت من اگر اینقدر وام داشته باشم 6 ماه دیگه خونه میخرم، پولم میذارم، نمیدونم یه امکانی شده بود تو اداره شون و اینقدر به من وام دادن خونه دار میشه. گفتم الان هیچ امکانی ندارم، اما اگر خدا خواست کاری انجام شد چشم، با ناامیدی هیچ، یعنی بسته بسته. یادم نمیره همین خونه روبرو پایین ما یه اتاق ملاقات داشتیم، اومده بودیم اونجا پیرمردای بالای 40-50 سال اومده بود، یه اتاق ملاقات داشتیم، بعد میرفت طبقه به اصطلاح خانوادهمون، بعد طبقه بود که کتابخونه من اینا اونجا. فرداش چند نفر یه خانواده اومدن، یه حساب مالی شرعی مسائلی از ما پرسیدن، داشتن میرفتن تو پله ها، اومدم در رو باکنم برم. به اون خانواده گفتم که این وجوهاتی که شما میدید بعضیش خیلی به جا میفته. یهو یاد این پسر افتادم، گفتم مثلا یه کسی طبیبه، بچه هم داره، دو تا بچه داشت اون موقع، میخواد خونه دار بشه، به من گفته اینقدر به من قرض بده. تو اونا یه پیرزنی بود، خدا الان هم هنوز هست اون پیرزن، خدا سلامتش بداره، البته خیلی وقت خبر نداره. گفت چند وقته میده؟ گفتم 6 ماهه میده. همونجا تو پله ها نشست، تو پله به اون دامادش هر که بود گفت یه چک بنویس برای اون. الان یادم میفته از ارحم الراحمینی خدا و از اینکه انسان گاهی بدون لیاقت، خودمو میگم بدون لیاقت، توفیق داره یه کاری انجام بده. دست منم اینا که رفتم بلافاصله بهش تلفن زدم. الان اون آقا عروس داره و خیلی وضعش خوبه. نوع وقتایی که صحبت میشه میگه اون وام، بعدم داد وامش. خیلی هم کم بود اون تاریخ. چی میخوام خدمتتون عرض کنم؟ نفع الاخوان. در زندگیم دو نفر رو دیدم، دو تا تاجر. اگر حتما هستم انشاءالله، یکشون پیرمرد شده، یکشون خدا سلامت. دو نفر دیدم. وقتی برای کسی بهشون تلفن میزدم که مشکلی کسی داره، میگفت ممنونم از شما که منو قابل دونستی و من زنگ زدی. در حالتی که هر کسی میدونید در خونش نیمه لا بازه، تلفنش جواب میده، دیگه خیلی سرش شلوغه. ولی هر وقت من زنگ زدم گفت تشکر میکنم ازت. جوونو کارمندی، هیچی نداری، اب نداره، در حدی که یه تلفن بزنی همکارتو به یکی معرفی کن، میتونی کاری نده بزن. از مقامت نترس. خصلتان لیس فوقهما شیئون، الایمان بالله و چی؟ و نفع الاخوان. آدم یه استفاده برسون. یه جمله دیگه خدمتتون عرض میکنم، حدیث 27 خوندم، حدیث 29، لیس من الادب، امام عسکری علیه السلام میفرماد، اظهار الفرح عند المحزون. متوجه شدی؟ بگو بینم. لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون، پیش کسی که محزون غمناکه، یکی به هر دلیل غمناکه، یا مصیبتی برش وارد شده، بدهکاری داره، گرفتاری مالی پیدا کرده، اداری پیدا کرده، یه مشکلی داره، جلوی اون خوشحالی کنی. مگر اینکه منظورت از خوشحالی این باشه که اینو از این غم نجات بدی که خودش یه خدمت دیگه است. جمله آخر، جمله 33، التواضع نعمت لا یحسد علیها، التواضع نعمت لا یحسد علیها. مردم معمولا آدم یه نعمتی داره حسادت میکنن، چه ماشینی داره، چه ساختمونی داره، چقدر سفر میره، چقدر کربلا میره، چقدر مکه میره، حسادت میکنه. اما التواضع نعمتون لا یحسد و لا تحسد و علیه، مورد حسادت نیست. امروز قبل از ظهر در یک جمعی بودم، بهشون گفتم که جوان بودن همه و همه دانشگاهی، 100 نفر، 400 نفر، براشون یه صحبت هایی کردم راجع به زمانمون، که زمانمون بد زمانیست. بعد بهشون گفتم به نظر شما چی کار باید کرد؟ گفتم باید تبلیغ کنیم، کار کنیم. بچه مسلمون بود. گفتم با چه فاکتورایی؟ گفتم تو بگو. من اولین فاکتور تبلیغ را و کار را این میدونم، همین که ما از کاری علیه السلام فرمود، التواضع نعمت لا تحسد علیها، تواضع نعمتی است که حسد بردار نیست، حسادت نمیکنه. اولین فاکتور خدمت چیه؟ تواضعه. اگر تواضع داشته باشی و تکبر نکنی، تبلیغت، اولین فاکتور تبلیغ اینه. پسران من و برادران من و خواهران من و دختران من، عامل موفقیت زرتشتیان، مسیحیان، وهابیان و همه گروه های ضد شیعه اینه که تبلیغ میکنن شبان روز با شنل تواضع. عرضی داشتم برای عید و نوروز، یه پکایی گفتم بچه های من درست کردم، 5 تا جزوه گفتم نوشتم زیر چاپ، 4-5 روز دیگه، 2-3 روز دیگه در می توصیه میکنم به شما و توصیه میکنم به شما که به دوستانتون که هد جمعیت ها هستن بفرمایید میخوان عیدی بدن در کارخونه، در مؤسسه، در خیریه، جزء عیدی هاشون از این پکای دینی هم بدن، یه CD، یه کتاب، یه جزوه. زمانه خیلی بدیه، ایام عید چند روز تعطیل داریم؟ حداقل 20 روز. اختلاط اقوام و مردم به هم، برنده از نظر ظاهری کیا هستن؟ بیدین ها، چون تبلیغ بیدینی خیلی بیشتر اثر میکنه، دختر خاله به دختر خاله، پسرمو به پسرمو و الا ماشاءالله که میدونید. تقاضا میکنم هر کدومتون با چند نفر که هد جمعیتی هستن صحبت بفرمایید. خدایا توفیق خدمت به آستان مقدس امام عصر علیه السلام و توفیق نشر مناقب امیرالمؤمنین به واسطه حقنامه امیرالمؤمنین یعنی خطبه قدیر و توفیق آگاهی به قرآن کریم، اولین ریفرنس و اولین مأخذ اسلام، به همه ما مرحمت بفرمایید.